برنامه قانونی نامزدهای 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم ایران سلام، روز شما بخیر. من محمد رضا مهدیار اسماعیلی هستم و افتخار دارم تا در این برنامه یعنی دومین گام در قالب گفتگوی اقتصادی با نامزدهای 13 دور انتخابات ریاست جمهوری در خدمت شما باشم. بر اساس قانون کمیته تبلیغات صداد انتخابات، هر یک از نامزدها حق دارند تا به طور مساوی از امکانات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای معرفی دیدگاه‌های خودشون استفاده کنند. میهمان امروز ما در گفتگوی اقتصادی جناب آقای دکتر محسن مهرعلی‌زاده، نامزد محترم 13 دور انتخابات ریاست جمهوری هستند. جناب آقای مهرعلی‌زاده سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
سلام علیکم، خیلی متشکرم. من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و عزیزتون سلام عرض میکنم.
متشکر هستم. آقای مهرعلی‌زاده، ما در بخش اول گفتگومون به مدت 20 دقیقه با شما پیرامون دیدگاه‌های اقتصادیتون صحبت میکنیم. این 20 دقیقه شامل دو بخش اول که به صورت کلی میشنویم آنچه که در واقع در دیدگاه‌های شما باید به سمع مردم رسیده بشه، و در بخش دوم در دو محور تولید و تورم با هم گفتگو میکنیم. بخش اول به مدت 10 دقیقه ما بهره‌مند میشیم از در واقع تصویر کلی دیدگاه‌های اقتصادی شما برای اداره کشور در صورت موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری.
انشالله. خیلی متشکر. من اعتقاد دارم که امروز فقر و تنگدستی، رکود، بیکاری، شکاف‌های متعدد اجتماعی و فاصله غیر قابل تحمل طبقاتی رنجی بیش از حد رو بر مردم تحمل کرده و بخشی از جامعه از این وضعیت در رنجن. حذف بسیاری از اقلام از سفره‌های مردم گرچه ریشه اقتصادی است و یا به عبارتی بگیم که یک موضوع اقتصادی تلقی میشه، ولی در واقع یه نوعی ضعف مدیریت، ضعف برنامه‌ریزی و ضعف عمل کرد و یا حتی نداشتن استراتژی هم موجب این وضعیت شده. صحنه داخلی ایران امروز متاسفانه مملو از کشمکش‌های بیهوده و خط و نشون کشیدن‌هایی که هم اقتصاد رو، هم منافع ملی رو و هم تمدن عظیم ایران اسلامی رو نشانه گرفته. من بر این باور هستم که اصلاح اوضاع اقتصادی و رونق تولید و خلق ثروت حاصل هماندیشی سلایق و حذف کشمکش‌های بی‌حاصل هست. در این راستا ما بایستی دقت داشته باشیم که حتما برای اینکه یک حرکت موفقی در امر اقتصاد داشته باشیم بایستی یک برنامه منظم، برنامه که گفته میشه، خب همه ادعا میکنن که برنامه دارن،
بله،
و کلمه برنامه یک کلمه است که خب همه با این کلمه آشنایی دارن، ولی من فکر میکنم اگر برنامه مبتنی بر یک دیدگاه دقیق به یک اسوه و یا الگوی تعریف شده استاندارد و تجربه شده در سطح دنیا باشد،
بله،
اون برنامه به شکل دراز مدت در کشور میتونه اجرا بشه یا اون دیدگاه به شکل دراز مدت در کشور میتونه حاکم بشه و برنامه های اقتصادی مقاطع مختلف اما از یک برنامه بلند مدت مثل چشمنداز 20 ساله که داریم و یا مثل برنامه‌های 5 ساله‌ای که داریم میتونه بر اساس یک محوری که اون مبتنی بر اون
از اون خارج بشه در واقع.
دقیقاً، یعنی مبتنی بر اون دیدگاه مشخص هست بر در این مسیر حرکت بکنه. من فکر میکنم به عنوان فردی که هم خب رشته مهندسی بود و هست، من مهندس بودم، لیسانس فوق لیسانس، ولی هم دکترای اقتصاد مهندسی خوندم و هم دکترای مدیریت مالی خوندم،
بله،
و اینا خب جمع شده با تجربیات اجرایی من که عمدتاً توی صنعت، توی تولید، توی توسعه، عمران و خب در کنار اون مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی در پست‌های مختلفی که بودم، از نمیدونم معاون وزیر صنعت گرفته، مدیرعامل یه شرکت تولیدی گرفته از همون ابتدا، تا معاونت وزارت صنایع سنگین در یه زمانی، تا معاون سازمان انرژی اتمی ایران برای کار عمرانی و عقد قرارداد نیروگاه اتمی بوشهر، بعد تا ایجاد یک منطقه آزاد به نام منطقه آزاد کیش.
بله.
ببینید همه اینا در حد جنس کارن دیگه. مثلا منطقه آزاد کیش یعنی جذب سرمایه گذار بخش خصوصی، فراهم کردن بستر سرمایه گذاری و آوردن سرمایه بخش خصوصی و توسعه بر اساس یک دیدگاه مشخص به عنوان منطقه آزاد، یک منطقه رو
بله.
توش کار عمران هست، برنامه‌ریزی اقتصادی هست، توش کار جذب سرمایه هست و موارد مختلف. و بعد از اونم به هر حال توی بخشای استانداری، در استانداری خراسان قبل از تقسیم و اخیراً استانداری اصفهان و قبلتر معاون رئیس جمهور، من واقعا به من یک فردی که هم رده‌های کارشناسی رو طی کردم، هم رده‌های مدیریتی رو در 42 سال تجربه کاری، عرض می‌کنم که باید اعتراف کنیم به این که یکی از مشکلات عمده کشور این است که تمام برنامه‌هایی که طراحی شده بلا استثناء برنامه‌هایی بودن که بر محور یک الگوی مشخص توسعه‌ای در زمینه توسعه اقتصادی طراحی نشدن. آفرین. طراحی نشدن. یه دیدگاهی به نام دیدگاه اقتصاد اجتماعی هست.
بله.
سوشیال مارکت اکانومی بهش میگن. در حقیقت توی این دیدگاه هم توسعه وجود داره، توسعه سرمایه‌گذاری، توسعه بخش خصوصی، توسعه تولید، توسعه عمران، توسعه در زمینه‌های مختلف هم اقتصادی و هم اجتماعی، اما بار اون توسعه بر عموم مردم و جامعه هموار نمیشه، هزینه های اون توسعه بر جامعه هموار نمیشه. یعنی چی؟ یعنی بعضا اینجوری است که تعبیر عامش این است که میگن که مردم زیر چرخ توسعه له شدن
نمیشه.
و حتی که شما که رشته خودتون هم همین هست، معمولا توی نظام های لیبرالیستی و سرمایه داری بازار آزاد،
بله،
اصلا اعتقاد اینو میگه خیلی خوب مشخصا ممکن اصلا خیلی ها زیر چرخ های
توسعه
دقیقاً له بشوند ولی توسعه اتفاق میفته. در سیستم توسعه اقتصاد اجتماعی در کنار این توسعه به مسائل اجتماعی توجه خاص میشه، یعنی مردم رو از بعد حمایت‌های اجتماعی مثل بیمه
میکنه.
مثل بازنشستگی، مثل حداقل حقوق، حتی در یه مقاطعی مثل کشور خودمون در یه مقاطعی یارانه‌های نقدی به مردم دادن، کمک به مردم دادن که مثلا مشخصا در یه وقایعی مثل هم کرونایی که در اروپا اومد، بالاخره مردم تو خونه نشستن و دولت‌ها به اونا یارانه دادن، پول نقد بهشون دادن.
بله.
و حتی تا این حد مراقب هستن که این چرخ توسعه مردم ره نکنه. این دو تا مطلب، مطلب توسعه یا مطلب مراقبت اجتماعی و توسعه اقتصادی در کنار هم شده اقتصاد اجتماعی. من این برنامه رو در سال 84 نیز داشتم. البته اون موقع اگه خاطرتون باشه،
بله،
من مطلب دولت رفاه رو مطرح،
بله،
میکردم، ولی میخوام بگم که بر اساس 16 سال پیش بود دیگه، مطالعاتی که خودم و تیمی که من همراهی میکنم و کمک میکنم، مطالعاتی که انجام دادیم، دولت رفاه یک اشکالاتی در خودش در طول این نزدیک 80-90 سالی که در کشورهایی پیاده شده از خودش نشون داده که به هر حال این ورژن اصلاح شده اون شده همینی که الان به عنوان یک الگوی موفق در کشور آلمان این توسعه بر مبنای اقتصادی اجتماعی داره صورت میگیره. در سال 2005 هم در اتحادیه اروپا نشستن کشورهای اروپایی و دیدن که این الگوی مناسبی است و همین رو به عنوان الگوی مناسب اقتصادی اروپا مد نظر قرار دادن. حاصل همین شده که الان ما هم 80 و چند میلیون نفر جمعیت هستیم، آلمان هم همینطوره. منتها شما میدونید که آلمان نزدیک 1650 میلیارد دلار در سال صادرات داره. ببینید،
بله،
جمعیت همونه، حالا اندرت فضای چیزام که فضای کیلومتر مربع هم که اونها خیلی از ما کوچیک‌ترن. این در حقیقت این است که یک برنامه صحیح بوده، بر اساس اون حرکت کردن، نه الان از جنگ جهانی دوم به این طرف این حرکت رو آغاز کردن. من بر همین اساس، بر اساس این دیدگاه برنامه رو تدوین کردم. نمیگم برنامه های دیگه اصولا برنامه نیستن، ولی میخوام بگم که تا زمانی که برنامه مبتنی نباشد به یک دیدگاه مشخص اقتصادی، مطمئنا به مشکل برمیخوریم و در عمل به مشکلاتی با مشکلات مواجه میشیم که حسب سلیقه دولت های مختلف و حتی در یک دولت، بخش های مختلف دولت و حتی در بخش اقتصادی دولت، وزرا و دستگاه های مختلف با هم روی سلیقه های فردی به نقاطی میرسن، ببینیم همه دارن تلاش میکنن اما همچنان صف مرغ همچنان داره خودش رو نشون میده.
دیدگاه ها در واقع در نهایت به نفع مردم تموم نمیشه،
هرگز نیست. حالا چرا اختلاف دیدگاه پیدا میشه؟ به خاطر اینکه وزرا و دستگاه های و سازمان های زیربط مسئول در شکل دادن حرکت اقتصادی یک کشور، اونا از یک الگو یه ثابت و شناخته شده تبعیت نمی کنن. هر کس حسب سلیقه خودش عمل میکنه. الان ما ببینید تو کشورمون این همه جوان داریم، این همه معدن داریم، این همه فرصت های اقتصادی بر کشور داریم، ما میتونیم بالاخره به عنوان هاب ترانسپورت تو منطقه باشیم، ما میتونیم چهار راه اقتصادی منطقه باشیم، هم نقل باشیم، دقیقاً چهار راه اقتصادی کل این اتصال آسیای میانه، ارشد که به آبهای آزاد، اتصال اروپا از طریق ما به ارشد که شرق و خاور دور و از ابعاد مختلف، ولی از این یا مثلا دریا، ما اگه دقت کرده باشیم الان توسعه هامون عمدتاً از تهران، از مرکز کشور، به لحاظ اینکه نفتی رو در خوزستان میفروشیم، پولی رو میاریم در بانک مرکزی در تهران، از اینجا توزیع میکنیم، توسعه از مناطق شهری و مناطق آباد مرکز کشوره، وقتی به سواحل میرسیم تقریبا از توسعه خبری نیست، در حالی که در دنیا عکسه. ما حمل و نقل رو، ارتباط با دنیا رو، حمل و نقل ارزان با کشتی رو، حتی عرشبت که آب رو که عمدتا مورد نیاز صنایع هست در ساحل داریم و سواحل رها کردیم. این به نظر من بایستی مد نظرمون قرار بگیره که بتونیم بر اساس این حرکت‌های بعدی رو تنظیم کنیم.
جناب دکتر، من از حضورتون میخوام در واقع بپرسم، با توجه به در واقع این که ما در کشورمون سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رو سالهاست در واقع ابلاغ شده داریم و همواره با مشکل تولید در کشور مواجه بودیم، مورد تأکید قرار گرفته، از سوی سالهاست که ما در کشورمون تورم در واقع ساختار یافته داریم و تورم ساختاری داریم، یک دیدگاهی که همواره محل بحث این که ما اول باید تورم رو کنترل بکنیم تا بتوانیم از محل ثبات حاصل از اون به تولید برسیم، یا اینکه اول باید تولید بکنیم و کیک اقتصاد رو بزرگ کنیم تا این کیک اقتصاد جی دی پی ایجاد بکنه و این جی دی پی بیشتر در واقع ممانعت از در واقع تورم بکنه. فکر میکنید در دولت شما کدوم یکی از این دو راهبرد دنبال میشه؟ تا انشالله وارد بشیم توی این 10 دقیقه پیش رو در مورد این دو موضوع، یعنی تورم و تولید، بیشتر با هم صحبت بکنیم.
من همواره اعلام کردم این مطلب رو که کلید عرشبت که رفع مشکلات امروز کشور، رفع مشکلات اقتصادی کشور، این کاستی ها و مسائل معیشتی مردم و همه اینها، عرشبت که مسئله عدم توجه جدی به امر تولیده، یعنی به نظر من محور تولیده. ما تمام توجه رو بگذاریم روی مسئله تولید و مشخصاً روی رفع موانع تولید، این خیلی مهمه. ما تو کشورمون تمام فرصت‌ها برای تولید فراهم هست، آنچه که تولید رو کلاً قفل کرده موانع قانونی و سیستم‌های بوروکراتیک است که تو کشور حاکم شده و این تولید جلوش گرفته. من فکر کنم اگه ما تولید رو تو کشور بهش توجه بکنیم و فرصت‌های تولیدی رو و عرشبت که فرصت‌های فعالیت‌های رقابتی برای تولید رو فراهم بکنیم، رانت رو از بین ببریم، بویژه رانت رو از بین ببریم، میتونیم بر اساس اون وقتی تولید توسعه پیدا کرد به شکل اتوماتیک تورم نیز محدود می شود و کنترل نشود.
پس نقطه عزیمت رو در واقع احیای تولید کشور می دونید، برای اینکه با رشد در واقع تولید ناخالص کشور سهم جی دی پی این که اقتصاد بزرگتر بشه و بعد تورم در واقع به طور طبیعی کالای ما به ازایش وجود داشته باشه و تورم رقم نخوره. بعد آی دکتر در این باره یک بحثی که مطرح میکنن بعضی از کارشناسان این هستش که زمانی که ما در کشور تورم‌های غیر متعارف داریم و تولید کننده تو بازه تولید خودش مواجه میشه با اینکه هم نهادهاش در واقع تغییر قیمت میدن و هم قیمت تمام شدهش در بازار همواره دچار اختلال میشه، از سوی این تورم در واقع منجر به تغییرات نرخ بهره میشه و در واقع نرخ بهره رو در واقع دچار اختلال میکنه، عملا به دلیل این بی‌ثباتی بازار تولید رقم نمیخوره و شکل نمیگیره. راه حل شما برای اینکه با وجود یک اقتصادی که آمیخته با تورم هستش بتواند به نقطه تولید برسه چه هست؟
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سال 92 تدوین شد، ابلاغ شد و من فکر میکنم به همون دلیل اولی که عرض کردم سلائق مختلف عملا این سیاست ها با همه دقت هایی که در حقیقت داشت و تدوین شده بود فراخور وضعیت اقتصادی اون روز کشور بود و یک نسخه شفابخش برای اقتصاد میتونست باشه، خب عملیاتی متاسفانه نشده. عدم ثبات اقتصادی در کشور که الان باش مواجه هستیم خب ناشی از نرخ تورم بالاست، هم دیگه شما اشاره فرمودید. نرخ تورم بالا هم ناشی از عوامل متعدده، از جمله عدم انضباط در بودجه. میدونید که ما الان چندین ساله در بودجه همواره هم در همون ابتدای به اصطلاح تدوین و تصویب بودجه در مجلس هم یک کسری مشخصی رو در بودجه
مستمر داریم
که در سال 1400 این کسری اونطور که مجلسی ها میگفتن 365 هزار میلیارد تومنه و اونطور که کارشناسان برآورد میکنن بیش از 560 هزار میلیارد تومنه که یعنی تقریبا نصف بودجه کسری است. خب به هر حال برای تأمین این کسری بودجه در طول سال اقداماتی صورت میگیره که این اقدامات اتوماتیک منجر میشه به تورم.
اگر رئیس جمهور بشوید آیا انقباض مالی رو ایجاد میکنید تا این کسری رخ نده یا
من فکر کنم که حالا نه تحت عنوان انقباض ولی تحت عنوان ایجاد انضباط میخوام بگم. ببینید انقباض ممکنه باز یک سری مشکلاتی رو در خود تولید و محدودیت‌های ایجاد بکنه، ولی من میگم که اگر ما یه مقدار با دقت به داشته‌های کشورمون با دقت توجه بکنیم، به عنوان مثال یکی از موارد مشخص من عرض میکنم، ما میدونید در حال حاضر چقدر یارانه پنهان در انرژی داریم. اینو معمولا جالب توجه نمی کنن، یارانه های پنهانی که در انرژی نه به مردم
بفرمایید
بلکه به دستگاه ها و تولید کننده های بزرگی داده می شود که اونها قیمت به اصطلاح عرضه کالاشون قیمت جهانی است. به عبارت دیگر ما اگر آنچه را که بهشون تحت عنوان گاز، برق، انرژی‌های مختلف نمیدونم به هر حال به شکل‌های مختلف بهشون در اختیارشون قرار میدیم و حتی کارگر ارزان در اختیارشون قرار میدیم، این لزوماً به این معنی نیست که عیناً همون میشود کالای ارزون برای مردم. اون کالا که ما میدن همون کالای با نرخ جهانی است داده میشود. مثلا فرض کنید محصولات پتروشیمی، مثلا فکر کنید صنایع فولاد. اون وقت ببینید در حال حاضر گفته میشه که 2200 هزار میلیارد تومان معادل 73 میلیارد یورو میزان یارانه انرژی است. فکر کنید که چون من دقیقا رفتم محاسبه کردم 2200 هزار میلیارد رو اگر فکر کنیم که حداقل مشخصا ثابت شدهش بیش از 35 درصدش در همین مصارفی است که عرض میکنم، یعنی به هر حال چون از این یارانه ها مردم هم به عنوان مثلا سوخت فسیلی به ما بنزین به عنوان حامل انرژی استفاده میکنن، اون به جدا بذاریم، چون من وقتی این حرفو میزنم به من نیست که ما بریم دوباره قیمت ها رو افزایش بدیم. ما به اندازه کافی الان قیمت ها با این سطح درآمدی مردم رو مردم فشار هست، نباید به هیچ وجه به این مطلب ما دست بزنیم و حتی همین رو اگه تونستیم در مورد اقشار کم درآمد کم بکنیم باید کمتر هم بکنیم. اما اون یارانه های پنهان نزدیک 35% این میزانی که عرض کردم مثلا میشه حدود مثلا فرض کنید که 700 خودی 1000 میلیارد تومان، این در حقیقت مبلغی است که از همون فردای استقرار دولت میتونه در اختیار دولت قرار بگیره. چرا یک سوم میگم؟ برای اینکه اون دو سومه، برای اینکه اون دو سومه در یه جاهایی است که فعلا نمیتونیم بونه دست بزنیم، مثلا بخشش مصارف عمومی مردمه، اصلا اونجا افزایش نمیدیم.
خب جناب دکتر، ما وقت این 20 دقیقه اولمون تمام شده، اگر که موافق هستین ما از 20 دقیقه قسمت سوم میتونیم در این بخش استفاده کنیم تا این بیان شما در واقع تکمیل بشه، اگر موافق
هستین. عالیه، چون این واقعا این مطلب خیلی مهمیه. ببینید نگرانی مردم علی‌القاعده اینه که نگرانی همه اینه، بله. میگن که آقا بالاخره دولتی که هی سال به سال الان اومده هم میزان کسی بودجهش مثلا سال گذشته مثلا گفتن مثلا 250 هزار میلیارد تومان هست، امسال مثلا شده مثلا فرض کنید که 500 و حالا میگن 360 545 هزار میلیارد، سال بعد مثلا میشه چقدر با این افزایش قیمت‌ها که هست بالاخره این بیشتر خواهد شد. این نگرانی واقعا هم اقتصاددان‌ها رو هم مردم رو واقعا نگران می‌کنه آخرش به کجا می‌خواد برسه. من دارم میگم خوشبختانه توی این کشور ما حتی امروز برای این یه راه‌های ساده می هست. می‌دونی برای که کسی بودجه رو تامین کنن چیکار می‌کنن دیگه؟ یک، میرن آینده رو می‌فروشند. این آینده فروشی است که ما میایم
اوراق مالی
اوراق میدیم. الان اوراقی که ما داریم میدیم دست پیمانکار برای ما کار کرده، اون اوراق رو الان 1400 ایم 1604 داریم میدیم. یعنی چی؟ و این میبره وقتی که به اون که از کسی که از سیمان خریده اون آقای پیمانکار به اون میخواد بده، میدونی به چه قیمتی میده؟ به 50% قیمت میده. یعنی عملا اصلا یعنی سن به زیان وحشتناک. خب سال بعد چی؟ سال بعد چی؟ هم آینده رو که مال بچه هاست مال جوان هاست اونو داریم میفروشیم، از اون طرف هم برخیره میدیم پول چاپ میکنیم و خود اون به صورت نقدینگی که ایجاد شد باز به تورم کمک میکنه، باز خود اون تورم اثر به صورت تزایدی منفی داره روی افزایش قیمت ها و همین کسری بودجه ها. یعنی یک سیکل معیوب، یک لوپ معیوب. من به همین دلیل این خیلی برام مهمه. من دارم میگم اتفاقا ما با نگاهی که میکنیم، من دارم میگم که الان تو جیبمون پولی هست که اصلا بهش توجه نمیکنیم. اون پول چیه؟
اون یارانه های پنهانه.
2200 هزار میلیارد تومان یارانه پنهانه. من عرض میکنم نسبت یارانه هایی که در به شکل پنهان در انرژی ها هست 30% در خانگیه. اصلا ما با اون دست نمیزنیم، چون گفتم به اندازه کافی قیمت های موجود برای مثلا گاز خانه نمیدونم بنزینی که مردم مصرف کنن به اندازه کافی قیمت بالا است. نمیگیم خیلی بالا، ولی بالای
زیاده روی در مصرف مردم نمیشه.
بخششونه اتفاقا میشود یه اتخاذ. ببین اصلا من نمیگم اون ارزو کنیم، ولی نمیتونم گرون بکنم. ببین آخه مردم الان فقیرن. شما وقتی مثلا میگین که بر اساس آمار میگن که 7.5 میلیون تومان در ماه یعنی خط فقر، و بعضا اظهار نظر میکنن که 70% مردم زیر خط فقرند، حالا بگیم نه نصف مردم زیر خط فقرند.
اگر مستقیم کنیم و خودشون استفاده بکنن
اون راه خوبیه. اون دو بخش یارانه قابل بحثه، کاملا درست. بخش یارانه ها رو اصلا یارانه چجوری بدیم که مردم از یارانه بهره مند بشن و از اون طرف هم به اصطلاح افزایش در مصرف بی رویه نفهم نباشه، مطلب دیگه ایه. اما در اینجا من میخوام 30% این 2200 میلیارد تومان یارانه های پنهان خانگیه، 28% در حمل و نقل.
بله.
عرض شود که در کشاورزی 5%، در تجاری حدوداً 10%، در صنعت 30%. عمدش هم صنایع بزرگن. من دارم میگم همین 30%. ببین 2200 میلیارد در 30% میشه چقدر؟ میشه 660 هزار میلیارد تومان. چقدر کسی داشتیم گفتیم؟
530 هزار تا.
ما پس در همین یک سال تجربیم پولی هست که الکی، واقعا الکی بی توجه میدیم به یه جاهایی که پول مال مردمه، میدیم به اونجا و از اون طرف هم میگیم آقا با چیکار کنیم؟ پول چاپ میکنیم و تورم بر جامعه تحمیل میکنیم. نباید این کارو بکنیم.
پس با مستقیم حالا... کردن در واقع یارانه، یعنی یارانه حذف
یارانه های پنهان در صنایع بزرگی که
محصولشون رو به ما به قیمت جهانی میدهن،
مثل مس، مثل فولاد،
دقیقا مثل پتروشیمی ها. این یعنی چی؟ این یعنی این که من با این افزایش به اصطلاح قیمت یارانه ها در صنایع عملا به مردم از نظر قیمت تموم شده، از نظر قیمت مصرف کالا هیچ اضافه نمی کنم. قیمت تموم شده اون عرشبت که محصول در اون کارخونه میره بالا، ولی قیمت فروشش قیمتی است که به شکل قیمت جهانی الان دارم من تو بورس دیگه به من میفروشه و من اون رو دارم میخرم. پس من پول مردم رو در اثر بیتوجهی، بیدقتی، همین 660 هزار میلیارد تومان فعلا محاسبه که ما کردیم رو توی جیب 10 تا 20 تا 30 تا 50 تا کارخونه می‌ریزیم. به هر حال فقط باشم فکر می‌کنم که مدیریت اونجا به بچه‌ها مشهشه کار کرده، مثلا فلان شرکت مثلا 10 هزار میلیارد تومان سود کرده، آفرین باریکلا. این پول مال مردم.
یعنی معتقدین که با حذف این یارانه قیمت محصول این صنایع سنگین افزایش پیدا
نمی‌کنه؟ چرا؟ چراش مشخصه، برای اینکه اینا دارن با قیمت جهانی در بازار بورس عرضه می‌کنن دیگه، بیشتر از اون نمیتونن، به خاطر اینکه به محض اینکه بیشتر از اون بشه عملا این بالانس بازار اجازه بهش نمیده، اصلا دیگه اصلا فروش نداره دیگه.
درسته،
دقت کردید؟
آقای دکتر مستظهر هستید که اینا اغلب شرکت‌های دولتی هستن و تقریبا سه برابر عددی که ما در بودجه دولت هزینه می‌کنیم مخارج شرکت‌های دولتی است.
بله.
با توجه به این هزینه سنگینی که ما در مخارج شرکت‌های دولتی داریم و تازه این در حالیه که ما یارانه هم داریم به اینها میدیم، فکر می‌کنید با برداشتن در واقع یارانه انرژی هزینه شرکت‌های دولتی در بودجه تغییری نمی‌کنه؟
یعنی هزینه‌شون بیشتر میشه،
یعنی زیانده بشن؟
نه،
چون اینا بعضیشون سر به سر دارن با این حال داره
میشن، زیانده نمیشن، یه مقدار حاشیه سودشون میاد پایین. ببینید الان شما دست بزنید، اغلب شرکت‌هایی که از این قماش هستن معمولا سود بسیار زیاد دارن. همین صحبتون بورس هم حتما خواهد بود.
بله.
چطور شد توی اول فروردین سال گذشته اومدن یهوی مثلا شرکت فولاد مبارکر، میخوام بحث تمام بکنم که ببینید این مبلغ وقتی که از اینجا برداشت شد، یک برای کسیه بودجه، دو برای دادن تسهیلات برای واحدهای صنعتی متوسط و کوچک. الان واحد صنعتی متوسط و کوچک میدن عملا اسمش گذاشتیم 18%، ولی هیچ بانکی به 18% به اینا پول نمیده، بانک عملا به 30% به اینا پول میده. طبیعی هم است، چون شما همین الان خودتون 50 میلیون تومان پول اگر اضافه داشته باشین بین توی بانکی بذارین، به شما 22% سود میدن، غیر از اینه؟
بله.
22% وقتی به شما سود میدن، یعنی حداقل 4 یا 5% هم هزینه خود اون بانک میشه 26-27%، یه 3% هم میخواد سود کنه میشه 30%. امکان نداره بانک هر کاری بکنی، هر بخشایی بهش بدی، برخلاف 30% به تنتر پول خواهد داد. با 30% هم صنعت میانی، صنعت متوسط که عمده صنایع ما همینان که بازار رو توش فراوانی ایجاد میکنن، مردم چششون سیر اشتغال ایجاد میکنن. همین تو همین تهران ما الان 18 تا شبکه صنعتی داریم، اینا در حقیقت توشون بیش از 16-17 هزار واحد تولید دارن کار میکنن، خب.
بله.
و بیش از 400-500 هزار نفر اشتغال دارن. اینا میدونین نزدیک به 60% ظرفیتشون عملا معطله و کارگرشون بیکار کردن، کار نمیکنن. میدونین چرا؟ مگه میگم بازار ندارن؟ مصرف، بازار هست، مصرف هست، ولی به خاطر اینکه صرف نمیکنه تولید نمیکنن، بلکه نقد پول ندارن، باید برن بانک پول 30% بگیرن. اون موقع من میام این پولی که از اینجا دقیقاً مفت از دستم داشت میرفت بیرون، توی بانکی که مثلا بانک صنعت مدنی که از زمان قبل از انقلاب برای همین اهداف بود، تو اونجا میذارم، به اون میدم، فقط در مسیر تولید میره، تولید میکنه. در نتیجه عملاً بازار قیمت بازار اغلب محصولات مورد نیاز مردم کاهش پیدا میکنه. میریم توی سرمایه گذاری ها کمک به سرمایه گذاری جدید میکنیم، توی فناوری های جدید، توی استارتاپ ها کمک میکنیم. عملا این پولی که تلف میشود، این پول در حقیقت برمیگرده در جای خودش قرار میگیره.
بسیار عالی. خب خیلی متشکرم هستم جناب آقای مهرعلی‌زاده. ما در این قسمت بخش اول گفتگومون به پایان رسید و با گرفتن فرصتی از دوستانمون ان شاءالله وارد بخش دوم گفتگو خواهیم شد. خیلی متشکرم. ما در بخش دوم جناب آقای مهرعلی‌زاده سوالاتی رو از سوی اقشار و طیف‌های مختلف مردم در حوزه اقتصاد تهیه کردیم. مردم نظرات خودشون رو در واقع در قالب سوال از کاندیداها و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پرسیدن. این سوالات 21 عدد هست که به انتخاب شما. ما سه مورد رو به طور تصادفی از این سوال ها پخش میکنیم و جناب عالی به صدای مردم پاسخ میفرمایید. از بین اعداد 1 تا 21 اولین عدد رو انتخاب بفرمایید، سوال رو بشنویم و فرمایش شما رو.
اولین عدد، عدد 12 به نیت 12 امام، دومی 14، سومی هم 20.
خیلی متشکر هستم. نماینده شما جناب مهرعلی زاده در داخل اتاق فرمان.